سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به این مجله خبری ما. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. دیدبان حقوق بشر میگوید که در ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باید به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران اولویت داده شود. قرار است که فریدون سنرنی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، ارزیابی مستقل خود را از وضعیت کنونی این کشور تا پایان ماه نوامبر سال روان تکمیل کند. دیدبان حقوق بشر در پیشنهاد خود به سنرلی اوغلو نوشته که او باید اطمینان حاصل کند که صدای قربانیان نقض حقوق بشر در این ارزیابی شنیده می شود. پیش از این حکومت طالبان ادعا در مورد نقض گسترده حقوق بشر پس از حاکمیت دوبارهش بر افغانستان را رد کرده و به اساس خوانده. اما هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، امروز در بیانیه وضعیت کنونی زنان در افغانستان را بدترین وضعیت زنان در جهان خواند و گفت که در ارزیابی سنرلی اوغلو اولویت دادن به حقوق زنان دختران و به گفتهش قربانیان سایر موارد نقض حقوق بشر بسیار مهم است. بیشتر تا لحظات دیگر. جوزف بورل، مسئول امور امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آخرین اقدامات بی‌حرمتی به قرآن کریم در اروپا را نکوش کرده و گفته که این چنین اقدامات توهین آمیز، به احترامی و تحریک آشکار تلقی می شود. آقای بورل امروز در بیانیه گفت که احترام به تنوع یک ارزش اساسی جامعه اروپا است که به گفتهش احترام به سایر جوامع مذهبی را نیز شامل می شود. چند روز پیش یک تن در برابر سفارت عراق در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک نسخه از قرآن را آتش زد. چند ماه پیش هم در سویدن یک تن دست به اقدام مشابه زد و شماری از کشورهای اسلامی به شدت به آن واکنش نشان دادند. قرار است که امروز شورای تازه تأسیس ناتو اوکراین در اولین نشست خود در مورد امنیت بحیره سیاه بحث کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که پیش از این نشست با ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، گفتگوی محرمانه در مورد چگونگی تضمین صادرات غله از اوکراین و بازارهای بین المللی داشته. با گفته زلنسکی، مشوره ها به ویژه در مورد امنیت بحیره سیاه بنادر و صادرات غله اوکراین بوده. شورای ناتو اوکراین حدود دو هفته پیش در جریان نشست سران ناتو در لیتوانیا ایجاد شد. اداره تحقیقات دولتی اوکراین میگوید وادیم رابینوویچ، عضو پیشین پارلمان این کشور، با خیانت بزرگ مظنون است. رابینوویچ، نماینده حزب مخالف روسیه موسوم به برای زندگی در پارلمان، در حال حاضر بیرون از کشور است. بر اساس معلومات دارای تحقیقات دولتی اوکراین، رابینوویچ تبلیغات ضد اوکراین را در بین جمعیت اوکراین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پخش می‌کند تا به روسیه کمک کند که به اهداف سیاسی و نظامیش در اوکراین برسد. و با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال زنان، امروز هم 3 بازی برگزار شد. در بازی نخست ژاپن 2-0 کاستاریکا را شکست داد. در بازی دوم زامبیا 5-0 در برابر اسپانیا مغلوب شد و بازی میان جمهوری آیرلند و کانادا 2-1 به نفع کانادا پایان یافت. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تقاضای دیدبان حقوق بشر از یک مقام سازمان ملل در امور افغانستان.
دیدبان حقوق بشر خواسته که این مقام در ارزیابی خود از بحران افغانستان به حقوق دختران و زنان افغان اولویت دهد.
اداره توسعه ایالات متحده میگوید که طالبان کمک‌های سازمان‌های کمک کننده بین المللی را منبع درآمد می‌دانند. خواست شورای علمای شیعه افغانستان از عزاداران محرم از تجمع در جاده ها بپرهیزند. ما از محل در مورد حال و احوال مراسم محرم هم گزارش داریم.
پنجا یا شست مسجد تکایا می باشند. اینا آمدن از شست یا پنجا تان تکایا و مسجد فقط ده یا پنج مسجد اگر در بسیاری جا حتی همو بیرق امام حسین اینا هم پایان کرد.
و مسابقه فوتسال میان افغانستان و ایران.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما همه روزه از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی در این مجله خبری میزبان شما هستم با همکاری فنی طاهر روشان و عقاب پیکار. دیدبان حقوق بشر از فریدون سنرلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان خواسته که در ارزیابی خود از بحران این کشور به حقوق دختران و زنان افغان اولویت دهد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز در وبسایتش منتشر کرده این خواست را مطرح کرد. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی بشنویم.
دیدبان حقوق بشر در نامه از فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد بر افغانستان خواسته که در ارزیابی وضعیت نابسامان افغانستان به حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان اولویت بده. در این نامه که امروز در وبسایت این سازمان منتشر شده در بخش ارزیابی نقض حقوق بشر شنیدن نظرات کسانی که حقوق بشر اونا نقض شده مهم دانسته شده. دیدبان حقوق بشر در نامه خود همچنان به آقای اوغلو یادآوری کرده که در پایان ارزیابی خود باید توصیه های خود را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و پاسخگوی ناقضان او ارائه کنه. در این نامه به نقل از هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر آمده که وضعیت کنونی زنان در افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است، اما به گفته او یک ارزیابی مستقل میتونه منجر به واکنش مؤثر بین المللی به این وضعیت بحرانی شود. این دربار می افزاید که این کار زمان انجام میشه که دختران، زنان و همه کسانی که حقوق بشری اونا نقض میشه در اولویت قرار بگیرند. در ماه اپریل سال روان میلادی انتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد فریدون سنرلی اوغلو دیپلمات ترکی را به عنوان هماهنگ کننده ویژه در امور افغانستان منصوب کرد و از او خواست تا وضعیت کنونی افغانستان به گونه مستقل بررسی کرده و نتیجه بررسی و پیشنهادات خود را به سازمان ملل ارائه کنه. فریدون اوغلو بررسی خود را در مورد وضعیت کشور تا پایان تابستان سال روان به پایان خواهد رساند و گزارش خود را در ماه نوامبر به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت‌های شدید را علیه دختران و زنان افغان در هر زمینه اعمال کردند. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بستند، دختران از تحصیل در پنتون‌ها منع کردند، زنان اجازه کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی را ندارند و بر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اونا محدودیت وضع شده. این ممنوعیت و محدودیت‌ها زندگی دختران و زنان افغان با مشکل روبرو کرده و برخی از اونها که سرپرست خانواده‌هایشان هستند میگن که دیگر تحمل این وضعیت ندارند.
تشکر از شما جاوید فیضی. گزارش میداد در مورد خواست دیدبان حقوق بشر از هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان. کش میکنیم در این مورد با معصومه حسینی فعال حقوق زن مقیم جرمنی هم صحبت کنیم. تا هنوز تماس ما با خانم حسینی برقرار نشده، کش میکنیم در جریان برنامه اونا را در برنامه داشته باشیم و تحلیلشان را بشنویم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره توسعه ایالات متحده میگوید که طالبان کمک‌های سازمان‌های کمک کننده بین المللی را منبع درآمد می‌دانند. در گزارش این اداره گفته شده که طالبان در امور بشری سازمان‌های امدادرسان نفوذ کرده و تلاش دارند تا روند کمک رسانی را تحت کنترل خود درآورند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد، اما برخی از نیازمندان از عدم هماهنگی و مشکلات جدی در توزیع کمک‌های بشر دوستانه سخن میزنند. بیایید بیشتر در این مورد از حسیب تلاش بشنویم.
سلام. در گزارشی که اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID تهیه شده است که نسخه از آن به خبرگزاری فارن پالیسی نیز رسیده، گفته شده که کمک‌های سازمان ملل متحد به طور سیستماتیک توسط برخی افراد تحت حاکمیت طالبان مدیریت و استفاده می‌شود. فارن پالیسی در یکی از مقاله‌های خود بخشی از این گزارش را در 24 سال ماه جاری سال روان منتشر کرده و گفته که این گزارش در ثور سال جاری به انستیتوت صلح آمریکا ارائه شده است. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در این گزارش نسبت به توانایی سازمان ملل متحد برای مدیریت کمک به افغانستان ابراز تردید کرده است. بر اساس این گزارش، پس از ممنوعیت فعالیت زنان توسط طالبان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در افغانستان، بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی به زنان پیسه می‌دادند تا در خانه بمانند. در گزارش تهیه شده از سوی اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID نیز آمده است که برخی از سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان برای ادامه فعالیت‌های خود با ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان موافقتنامه امضا کردند. بر اساس این گزارش، این سازمان‌ها به این دلیل این کار را انجام دادند که اداره کل استخبارات طالبان بر فعالیت‌های آنها و برخی سازمان‌های مدنی در افغانستان نظارت می‌کند و جزئیات را با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در میان می‌گذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد گزارش اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده پاسخ نداد، اما او قبل از این به رادیو آزادی گفته بود که مانعی در زمینه کمک ایجاد نمی‌کنند. در این حال در واکنش به گزارش USAID ذبیح الله مجاهد در صحبت با برخی رسانه‌ها این گزارش را رد کرده و گفته یک دلار هم به جیب اینا نمیره و این کمک ها بیشتر مربوط به ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان است. و به گفته او اگر گاهی این کمک ها شفاف نیست و روال آن مشخص نیست، در این راستا به گفته آقای مجاهد امارات اسلامی مسئولیت مدیریت آن و تضمین شفافیت آن را دارد. این اظهارات در مورد کمک های سازمان های کمک رسان در حالی است که بسیاری از نیازمندان در افغانستان نگران توقف کمک های این سازمان ها هستند. دو نیازمندی که با رادیو آزادی از پروان و کابل صحبت کردند و نمیخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، میگویند که از 4 ماه گذشته تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند و خواهان دریافت کمک و کمک رسانی به این خانواده ها شدند. آنها در پاسخ به این سوال که آیا طالبان کمک ها را در منطقه ایشان مصادره میکنند چیزی نگفتند، اما ادعا میکنند که گاهی نام آنها در لیست ها نوشته میشود اما کمک ها توسط شخصی دیگر گرفته میشود. به گفته USAID در 15 اگست 2021 از زمان سقوط نظام جمهوری مخلوع و استقرار مجدد طالبان، ایالات متحده آمریکا حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که به گفته این اداره همه این کمک ها به نفع افغان ها است.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما ایم. طوری که پیشتر در صدر گزارش ها هم گفتیم، دیدبان حقوق بشر خواسته که در ارزیابی هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان باید حقوق دختران و زنان افغان و وضعیتش در اولویت قرار داده شود. همین حالا معصومه حسینی فعال حقوق زن از جرمنی با ماست. خیلی خوش آمدین خانم حسینی. به نظر شما چقدر مهم هست که این چنین خواستها جدی گرفته شود؟
درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی شما. تشکر از که برنامه‌تون دعوت کردین. بله، مسائل زنان و وضعیت فعلی در افغانستان مسائل است که بیشتر از 2 سال سر از این بحث و گفتگو میشم. متاسفانه که تا هنوز ما کدام مواردی را که روی مسائل افغانستان جدی گرفته شده باشه ندیدیم. ولی من فکر میکنم به عنوان کسی که به عنوان شهروند افغانستان که تمام وضعیت افغانستان را میبینیم و میبینیم که در افغانستان چی جریان داره و چی وضعیت حاکم هست، باید یک بررسی کلی روی رای حل ازی بشه، نه که هر روز در لغلقه زبان ها گفته بشه.
بله، شما میدونین که طالبان همواره ادعا میکنن که حقوق زنا و دختران در چوکیات شریعت اسلامی رعایت میشه و به گفته اونا جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله بکنن، اما شما چقدر به نتایج تلاش های جهان برای احترام گذاشتن به حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوشبین هستن؟
بله، طالبان بیشتر از 2 سال فقط داره ادعا میکنه که حق و حقوق تمام زنان در افغانستان تأمین شده. من نمیگم که طالبان حق و حقوق تأمین شده زنان را از کدام دیدگاه تعریف میکنه، از نوع دیدگاه شریعت هست، از نوع دیدگاه دموکراسی هست. من نمیگم که در چنین حق و حقوق و حرمت گذاری در برای زنان در افغانستان در هیچ دین و ادیان تعریف نشده. و مسئله موضوع جهانی و نهادهای بین المللی که راجع به وضعیت افغانستان تا هنوز هیچ تمرکز نکرده، بلکه هنوز هم داره طالبان را به نحوی حمایه میکنه و میلیون ها دلار برشان داده میشه.
اما خانم حسینی با معذرت، برخی ها هم به این باور هستند که خب اقدامات جامعه جهانی از جمله وضع تحریم ها بر شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان بوده که تا حال حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه.
وقتی که یک حکومتی به رسمیت شناخته نمیشه، ما میبینیم بارها دیدیم که اینا بعضی گفتمانهای دیپلماسی شو نداشتن، بعضی گفتمانهای سیاسی را در قطر و بعضی کشورهای دیگه داشتن. وقتی که اینا یک حکومت و یک نظام را به رسمیت نمیشناسه، برش ارجعیت نمیده، اونا را تحریم میکنه، چرا گفتمانهای اینا پشت پرده دارن؟ اینا سوال هستن که ذهن صدها شهروند افغانستان را هر روز آزار میدهن. من فکر میکنم با عنوان یک شهروند که یک معامله سیاسی استمون داره که نظام را امریکا و جمهوریت را به امارت تسلیم دادن، حالا هم داره مردم را به یک نحوی سرگرم میسازه، هر روز حرف و حدیث های نو اینا بازدید میکنه، ولی به نفع مردم افغانستان و به نفع جام جهانی نخواهد بود. تنها زنان افغانستان است که در این میان میسوزه و قربانی این دغدغه سیاسی شدن.
بله، بسیار تشکر از شما. معصومه حسینی فعال حقوق زن از جرمنی با ما صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به خواست شورای علمای شیعه افغانستان از عزاداران محرم. پس از ممنوعیت بر این مراسم از طرف طالبان، شورا از مردم خواسته که به دلایل امنیتی از تجمع در جاده ها بپرهیزند. بر اساس گزارش ها، حکومت طالبان مراسم محرم را در افغانستان معدود کرده و اجتماعات شیعیان، گشت و گذار دست جمعی و مراسم آنها را در برخی از مساجد و تکیه خانه ها هم ممنوع. گلاب‌الدین غبار خبرنگار رادیو آزادی در مورد حال و احوال مراسم محرم این گزارش را تهیه کرده.
اینجا منطقه پل سوخته در غرب کابل است، جایی که باشندگان آن عمدتاً شیعه مذهب هستند. امسال اینجا برخلاف سالهای دیگر جنب و جوش و ابزارهای عزاداری از جمله پرچمهای مخصوص دهم ماه محرم یا روز عاشورا کمتر به چشم می‌خورند. سه روز پیش از برگزاری این مراسم در کابل، سقاخانه هایی که شمارشان همه سال زیاد بود امسال انگوش شمار است.
تازه فعالیت آغاز کردیم، قبلا جای دیگه بودیم. اون نظر به محدودیتی که از طرف حکومت شده، نظر به مشکلات امنیتی، ولی از ما خواستیم که با می سقاخانه اکتفا بکنیم. سقاخانه را اومدیم اینجا
یکی از شبهای آستانه ده محرم در کابل و دسته از عزاداران جوان. عزاداری های ماه محرم شیعیان در دو سال اخیر بیشتر در منابر و مراکز مذهبی محدود شدند، در حالی که سالهای پیش این مراسم در بیرون از مراکز مذهبی نیز برگزار می شد.
مهدیت ها یک امیست که مسجد ها اگه در یک ناحیه 50 یا 60 مسجد تکایا می باشن، اینا آمدن از 60 یا 50 تان تکایا و مسجد فقط 10 یا 5 مسجد گرفتن. در بسیاری جا حتی همو بیرق امام حسین اینا هم پایان کردن.
شماری از شهروندان شیعه می گویند که طالبان بر علاوه وضع محدودیت های مذهبی، آنان را در عرصه های دیگر نیز به حاشیه راندن. آنان خواهان لغو این محدودیت ها از سوی طالبان هستند.
امارت اسلامی که آمده محدودیت های بر اهل تشیع ایجاد کرده، از جمله در بدن نظام نیست اهل تشیع، در سیاست نیست، در قانون اساسی نیست، در احوال شخصی مردم تشیع در محاکم اجرا نمیشه. خدمت شما عرض شود که در پهنتونها فقه جعفری را برداشتن و حالا آمدن به حساب محدودیت‌های مذهبی را ایجاد کرده.
مقام‌های طالبان در این باره حاضر به گفتگو با رادیو آزادی نشدند، اما در گذشته گفتند که آزادی های مذهبی پابرجا هستند و دلیلی وضع محدودیت ها بر برگزاری مراسم عاشورا، تدابیر امنیتی و نگرانی از احتمال وقوع حملات مرگبار بر عزاداران است. بر اساس آماری که سازمان دیدبان حقوق بشر سال گذشته داد، از زمان حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 بیش از 10 حمله بر تجمعات شیعیان در افغانستان انجام شده که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفته است. این سازمان همچنان گفته است که حکومت طالبان در حفظ امنیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ناکام بوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
حالا هم چند تحول مهم ورزشی آغاز میکنیم با مسابقه امروز تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران. بازی 5-1 به نفع ایران تمام شد. همکارم زبیع شهزاد اینجا با ماست. شهزاد صاحب، در مورد این بازی ابتدا بر ما بگو.
تشکر همکار عزیز. بله، قسمی که شما هم اشاره کردین، تیم ملی فوتسال افغانستان با نتیجه 5-1 رقابتش در برابر ملی پوشان فوتسال ایران واگذار کردن. نیمه نخست 3-1 به پایان رسیده بود و در نیمه دوم هم 2 گل دیگه ملی پوشان فوتسال افغانستان دریافت کردن و در نهایت با نتیجه 5-1 رقابتشان واگذار کردن. این شرایط است که فوتسال ایران در آسیا اول است در رنکینگ و در رنکینگ جهانی هم ششم است. اگرچه فوتسالیست های افغانستان در دو بازی قبلی که برگزار کرده بودند تانستن که تیم های قرغزستان و همچنان ازبکستان را ببرند و صعود 23 پله‌ای در رنکینگ جدید فوتسال جهان داشتند. بعد از این باز هم افغانستان حتی چانس قهرمانی داره، حتی در شرایطی که بتونه تیم‌های بعدی را با اختلاف تعداد زیاد گل‌ها شکست بده، به خاطر از اینکه ایران هم یک باخت در کارنامه‌اش داره.
و در مسابقات جام جهانی فوتبال بانوان هم امروز 3 مسابقه برگزار شد و مسابقه بین زامبیا و اسپانیا خیلی پرگل بود.
بله، تیم اسپانیا موفق شد که با نتیجه 5-0 تیم زامبیا را شکست بده. نماینده آفریقا نتونست که در برابر یکی از بهترین تیم‌های اروپایی که اسپانیاس حرفای زیاد برگفتن داشته باشه. و ژاپن هم 2-0 کاستاریکا را شکست داد و در بازی سوم کانادا 2-1 مغلوب شد. و بازی 3 بازی فردا هم برگزار میشه که ایالات متحده آمریکا با هلند رقابت خواهد داشت، پرتغال با ویتنام رقابت میکنه و استرالیا با نایجریا رقابت خواهد کرد. و در بازی‌های روز گذشته کولومبیا 2-0 موفق شد که کوریا را ببرد، سوئیس با نروژ 0-0 مساوی کردند و فیلیپین با زیلاند جدید مسابقه داشت که فیلیپین 1-0 موفق شد که نیوزیلند را شکست بدهم. کرد.
تشکر از شما زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و حالا سر میزنیم به شهر فیروزکوه، جایی که بسیاری از مردم میگویند که مسئولان محلی طالبان پولهای آنها را جمع آوری کردند اما برایشان خدمات ارائه نکردند. مجله خبری ما در همین مورد به پایان میرسد.
خلاصه دیگه قرار گرفتیم که اون 1000 افغانی باید قرض بکنیم و پرداخت.
محمد ظریف یک کارگر روزمزد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکزی افغانستان است. با گفته اش روزانه 200 تا 250 افغانی درآمد دارد و به سختی می تواند مخارج خانواده 5 نفرش را تامین کند. اما محمد ظریف و دستور طالبان مجبور شد 1000 افغانی را قرض بگیرد و به طالبان بپردازد. چون مسئولان محلی طالبان در غور در جلسه در آغاز ماه دلو سال گذشته تصمیم گرفتند که هر فرد 1000 افغانی، هر دکاندار 5 الی 30000 افغانی، کارمندان ادارات و نظامیان طالبان حقوق یک ماه خود را برای قرضی بخشی از شورای غور هرات پرداخت کنند. مسئولان محلی طالبان در 29 ماه دلو سال گذشته کار قرضی 15 کیلومتر شورا را از پول مردم آغاز کردند و قرار بود مرحله اولیان در ظرف 4 ماه تکمیل شود، اما محمد ظریف میگوید که کار متوقف است.
ما مردم فقیر و بیچاره که به هر قسمی که بوده همون 1000 افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه و جور بشه، اما متاسفانه حال کار خوابیده.
کارمندان اداره محلی در غور نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان به علت ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. برادی آزادی گفت
ایوالی صاحب گفتن که ما از ظرف 4 برج 5 برج ما خلاص میکنیم تمام میشه، متاسفانه همو هم نشد.
یک مقام طالبان نیز تایید میکند که کار غیرزی متوقف شده. این مقام طالبان که در کمیته جمهوری پول مسئولیت دارد اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، اما به شرطی افشا نشدن این نامش برادی آزادی میگوید که آنان بیشتر از 200 میلیون افغانی را از مردم یادی و کارکنان ادارات جمع آوری کردند. او گفت که این پول را برای ساخت کوتل بکک در مسیر شورای غور کابل و یا هم جای دیگر مصرف خواهند کرد.
باید رفتن به کوتل بکک و کلان تراس سعی کردن مسیری از دور زمستون خیلی سخت بود، تغییر دادن، یک نقشه کشیدن آماده دیزاین و بررسی کرد. بالاخره که کار سریزو همین لازم جریان داره، شاید مثلا او مسیرش تغییر بده، اگرچه او هم تحت نقشه امارات است که باید کار شود، اما پول که محقوق انشالله با او جای دیگه مصرف میشه.
خواستم دلگاه عبدالواحد اما سخنگوی والی غور را نیز در مورد انتقاد مردم داشته باشیم، اما او تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ ارائه نکرد. نجیب الله امینی یک فعال مدنی در غور به رادیو آزادی میگوید که امیدوار است اداره‌های بین المللی به وضعیت فعلی رسیدگی کنند.
امیدوارم که نهادهای بین المللی که در راستای شفافیت و دادخواهی در افغانستان کار میکنند و در سطح دنیا کار میکنند در این راستا یک توجهی جدی نمایند، تا اینکه حق مظلومی و یتیمی که در او سرزمین ازشان بزرگ گرفته شده پس دوباره بر مردم داده شد.
شش ماه پیش مردم ولایت غور به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان به بهانه ساخت جاده‌های محلی کمک‌های بشردوستانه مؤسسات را از آنان جمع‌آوری می‌کنند، اما هیچ جاده‌ای نمی‌سازند. صحبت‌هایی که برنامه جهانی غذا و وزارت خارجه آمریکا نیز سه ماه پیش تایید کردند و اعلام کردند که به دلیل مداخله طالبان در برنامه‌های کمک رسانی برنامه‌هایشان را در ولایت غور متوقف کردند. اکنون محمد ظریف کارگر محلی در غور می‌گوید که طالبان پول‌های مردم را پس بدهند.
قرار ما برمی‌آید که برم پس دوباره مو از افغانی خود بگیرم.